فصل اول
کتاب شب اثری از سید مهدی شجاعی با عنوان پدر، عشق و پسر برایتان بازخوانی می‌کنیم. این اثر شیوا و شنیدنی از زبان اسب آن حضرت که عقاب نام دارد روایت شده و تمامی ماجرا از زاویه نگاه او شکل گرفته است. پدر، عشق و پسر یکی از زیباترین آثار سید مهدی شجاعی است که تا به حال چاپ‌های متعددی به خود دیده و دلسوختگان فراوانی با خواندن سطر به سطر آن دلاوری های حضرت علی اکبر علیه السلام را به تماشا نشستند. انگار چنین مقدر شده است که من هر روز مقابل تو بنشینم و بخشی از آن حکایت جانسوز را برای خودم تدایی و برای تو روایت کنم. تدبیر من از ابتدایم بود، اما اگر تقدیر خداوند همراهی نمی کرد، به یقین چنین چیزی ممکن نمی شد. جراحت جای جای بدنم را شکافته بود و خون از تمامی جواره هم فرو می چکید. من دوام آوردنی نبودم. من زنده ماندنی نبودم. و اگر نبود تقدیر چشمگیر خداوند، من بازگشتنی و به اینجا رسیدنی نبودم. در تمام طول راه که با خودم و آن عزیز یگانه واگویه می کردم، می گفتم انگار من ماندم که روایت کنم تو را، و همچنان بر این گمانم که این است رمز ماندن من در پی آن طوفان آشوب و فتنه و بلا. بنشین لیلا. این طور با چشمای غم گرفته و اشکبار به من خیره نشو. من آتش این دل سوخته را، این نگاه غم زده را بیش از این تحمل نمی توانم کرد. هرچند تو هر روز بر زخمهای من مرهمی تازه گذاشتی و من هر روز بر جگر دندان گزیده تو جراحت تازه‌ای نشاندم، اما کیست که بتواند این همه غم را در نگاه یک زن ببیند و تاب بیاورد؟ این سیل اشک آتشگون از زیر پایش جاری شود و ایستاده بماند. بیا لیلا، بیا و تاب بیاور و آخرین ورقهای حادثه را هم از چشمهای من بخوان. من دیگر بنای زنده ماندن ندارم. ماندم فقط برای نهادن این بار، ادای این دین، انجام این فریضه. و کدام بار سنگین تر از خبر شهادت سوار؟ و کدام دین شکننده تر از بیان آن ماجرای خونبار؟ و کدام فریضه سخت‌تر از خواندن مرثیه یک دلاور برای مادر؟ این است که عمر من هم با انجام این فریضه به سرانجام خواهد رسید. وقتی سیف ابن زیزن مرا به محمد 5 ساله پیشکش کرد و او بر من نشست، من از شدت شعف دستهایم را به هوا بلند کردم، آنچنان که عموهای پیامبر هم نگران شدند و به سوی ما دویدند. اما من که سوار محبوبم را زمین نمی زدم و او هم چه خوب این را می دانست. برای عموهای خود دست تکان داد و گفت: نگران نباشید، این اسب از حضور من به وجد آمده است. عقاب فهیمتر از آن است که سوارش را زمین بزند. اگر او محمد نبود چه می دانست که اسم من عقاب است؟ سیف که نام مرا به هنگام هدیه کردن نیامده بود. باور نمی کنی که همه چیز، حتی آرزوی عمر جاودانه، در آن لحظه فراموشم شده بود. عمر جاودانه برای چه؟ پیش از آن اگر عمر جاودانه از آن من می بود، همه را فدای یک لحظه سوارکاری پیامبر می کردم. اما خدا هم پیامبر را داده بود و هم عمر طویل را. و پس از آن از برکت پیامبر، نعمت پشت نعمت و توفیق از پی توفیق. پس از پیامبر مرکب علی شدم و پس از آن امام حسن و سپس امام حسین. امام که ذوالجناح را داشت مرا به علی اکبر سپرد، یعنی دوباره پیامبر، چرا که شبیه ترین مردم به پیامبر علی اکبر بود. و من شاید تنها اسبی باشم که راز این عمر طولانی را دریافته است. این است که خستم لیلا، خیلی خستم، و فکر میکنم که مرگ تنها مرهم این همه خستگی باشه. دیشب چگونه به خواب رفتم؟ چه گفتم؟ تا کجا گفتم؟ هیچ نفهمیدم. نیمه های شب از صدای گریه تو بیدار شدم. آرام آرام تن خستم را به کنار پنجره رساندم. دیدم که بر سجاده نشسته ای و اشک مثل باران از شیار گونه هایت می گذرد و از حاشیه مقنعت فرو می ریزد. نمی فهمیدم که با خود و با خدا چه میگویی. همینقدر میدیدم که هر از گاه سیحهی میکشی و بر کناره سجاده فرو میفتی و باز بر میخریزی و نرمن عشق میریزی تا دوباره سائقه سیحهی بیوشت کند و باز و باز. و من تا صبح در کنار این پنجره به نماز باران تو ابتدا کردم و عشق ریختم. از گریه شبانه تو به یاد گریه های شبانه حسین افتادم در فراق پیامبر و یاد ولادت آن عزیز علی اکبر را در دلم زنده کردم. حسین در مرگ پیامبر شاید از همه بیتابتر بود. او اگرچه آن زمان کودک بود، اما این جراحت قلبش تا بزرگی التیام نیافت. آنقدر بغض کرد، آنقدر لب برچید، آنقدر گریه کرد که آتش به جان فرشتگان آسمان زد و اگر کفر نبود می گفتم که خدا هم بیتاب شد از این همه بیتابی. آنقدر که محمدی کهتر، پیامبری دیگر، شبیه از پیامبر را بعدها در دامان حسین گذاشت تا جگر سوختش بدان التیام یابد. یادت هست وقتی علی اکبر به دنیا آمد چند نفر با دیدنش بی اختیار تو را آمنه صدا زدند و علی را محمد؟ عجیب بود این شباهت. آنقدر که من به محض تولد او بوی پیامبر را در فضای حیات استشمام کردم. یادت هست آن بیقراری های مرا؟ آن شیعه های بی وقتم را؟ آن سنب زمین کوبیدن هایم را؟ آنقدر که اهل خانه را به عجز آوردم و تا نوزاد را نشانم ندادند آرام نگرفتم. محمد بود. به واقع محمد بود. هیچ کس محمد را در آن سن و سال که من دیده بودم ندیده بود. 5 سالگی پیامبر را کدام یک از اهل خانه دیده بودند. و این کودک پریچهره مونه می زد با آن محمد ماهرو. من با او بودم در کوچه و خیابانهای مدینه که وقتی می گذشت همه انگشت حیرت به دندان می گزیدند و ظهور دوباره پیامبر را به حیرت می نگریستند. در کربلا هم همین شد. یادم نمی رود. آرام باش تا بگویم. اول تا مدتی هیچ کس او را نمی شناخت. نقاب به صورت انداخته، عمامه صحاب بر سر پیچیده و تحت الحنک به گردن بسته بود. بی هیچ کلام شروع به گشت زدن در میدان کرد. پاهایش را بر دو پهلوی من می فشرد و با جلال و جبروت میدان را در زیر پایش به لرزه در می آورد و دلهای دشمنان را میان زمین و آسمان معلق نگاه می داشت. نفس در سینه ها حبس شده بود و همه چشم ها نگران این سوار بود. انگار سر و گردن سپاه دشمن همه به ریسمانی بسته بود در دستهای او که با گردش او سرها و گردنها نیز می چرخید و دور شمسی او را دنبال می کرد. گهگاه در این تعقیب نگاه می دیدم که سرها پیشتر می آید و نگاه ها حیرانتر می شود. این همان لحظه ها بود که باد نقاب را از صورت او کنار می زد و بخشی از شمایل او را عیان می کرد. خیال کن ماهی در آسمان که ابر و باد با چهره او نه که با نگاه مردم بازی می کنند. همین که چشما می خواهند جرعه ای از روشنای او را بنوشند، ابر و باد دست به دست هم می دهند و چشمه نور را می پوشانند. ابر اما ناگهان کنار رفت. نقاب به بالا گریخت و قرص ما تماما نمایان شد. فغان از سپاه دشمن برخاست که والله این رسول الله است. این پیامبر خاتم است. این نبی مکرم است. هول در دل ابن سعد افتاد. او سوار را خوب می شناخت. اما با گمان مردم چه باید می کرد؟ این انفعال و عزم هلال که در سپاه او افتاده بود، انان را از دستش می ره بود و کار به فرجام نمی رسید. فریاد زد که اینجا کجا و پیامبر کجا؟ عقلتان کجا رفته مردم؟ یکی با صدای لرزان و ملتهب گفت پس کیست آن که در میدان ظهور کرده است؟ من پیامبر را به چشم دیدم. هموست بر گله شباب و جوانی. و دیگری قاطعانه فریاد زد کور شدم اگر این همان محمد نباشد که من با همین دو چشم دیدم. و سومی شمشیر از نیام کشید کشانده ای ما را به جنگ با پیامبر؟ و ما همچنان چرخ می زدیم و من سمهایم را محکمتر از همیشه بر خاک می کوفتم و انگار می کردم که دلهای دشمن را در زیر پا گرفتم. صدای ابن سعد به تحقیر و استهزای یاران خویش بلند شد. دست بردارید از این گمانهای باطل. بیدار شوید از این خواب وهم. این که پیش روی شما از علی اکبر است. همان کسی است که برای قتل او جایزه های کلان معین شده است. این کلام ابن سعد اگرچه پرده از واقعیت برداشت. اما باز هم کسی پا پیش نگذاشت. لیلا، امشب که من اینقدر قبراغ و مشتاقم برای سخن گفتن، تو تا بدین حد زرد و نزار و از حال رفتی؟ جای عشق بر روی گونه‌هایت تاول زده است و ساحل مژگانت از دریای عشق شوره بسته است. کاش این پلک‌های ملتهبت اینقدر خسته بر هم نمی نشست و اندام تکیدت پشت به دیوار نمی داد و تارهای سپید مو بر پیشانیت نمی لغزید. اما نه، بخواب. خواب برای این روح خسته و این چشمهای به گودی نشسته غنیمت است. بخواب، فردا هم روز خداست. سابقه یک چیز را تو خوب میدانی لیلا، چرا که از سویی برمیگردد به جد پدریت عروت ابن مسعود ثقفی که شبیه ترین مردم به عیسی ابن مریم بود و از سادات اربعه صدر اسلام، و از سوی دیگر به مادرت میمونه دختر ابی سفیان و مادر بزرگت دختر ابوالعاص ابن امیه، و آن اینکه دشمن به علی اکبرت به پاره جگرت طمع بسیار داشت. یک سوی ماجرا خود علی اکبر بود که فی نفسه طمع انگیز بود، جلال و جبروتش، جمال و وجاهتش، استواری و صلابتش، خلق و خوی محمدیش و همه صفات بی نظیرش. و سوی دیگر ماجرا که راه را برای این طمع باز می کرد و جرأت و بهانه بیان این طمع می شد، همین نسب مادری بود. اتصال خونی تو به بنی امیه و قبیله ثقیف. پیشینه این قصه را تو می دانی. آنچه نمی دانی، روایت کربلای این قصه است. معاویه را یادت هست؟ و هنگام خلافت و آن پرسجویش از اطرافیان که شایسته ترین فرد برای خلافت کیست؟